ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر شما به خیر شنوندگان عزیز، نوروز شما پیروز و خجسته. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در امروز ششمین روز از نوروز 1403. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و دعوت میکنم در دقایق پیش رو هم همراه ما بمانید که مجموعه‌ای از گفتگوها، گزارش‌ها و تحلیل‌های مربوط به داغ‌ترین اخبار ایران و جهان رو براتون آماده کردیم. اما پیش از هر چیز به رسم همیشه همراه خواهیم شد با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه دیگری را برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و گروه افراطی حماس در غزه به رأی می‌گذارد. گروه حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. سه روز پس از آنکه قطعنامه پیشنهادی آمریکا در این شورا توسط روسیه و چین وتو شد، پیشنویس تازه خواستار آتش‌بس فوری در طول ماه رمضان شده است که 14 روز از آغاز آن می‌گذرد. این قطعنامه علاوه بر درخواست برای رساندن کمک‌های بشردوستانه به غزه، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط همه گروگان‌های اسرائیلی می‌شود. چین می‌گوید از این قطعنامه حمایت می‌کند. نماینده آمریکا در سازمان ملل روز جمعه گفته بود این قطعنامه پیشنهادی که خواستار آتش‌بس پایدار است می‌تواند مذاکرات دیپلماتیک در قطر در جریان است را به خطر بیندازد. 4 مظنون اصلی حمله به سالن کنسرت در حومه مسکو روز یک شنبه در دادگاهی در مسکو تفهیم اتهام شدند و برای آنها تا زمان محاکمه حکم 2 ماه بازداشت موقت صادر شد. این 4 نفر که نام آنها دلیر جان میرزایف، سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و محمد صابر فیزوف اعلام شده، خود را شهروند تاجیکستان معرفی کردند و هنگام ورود به دادگاه روی صورتهایشان لکه خون و کبودی دیده می شد. حمله به یک کنسرت موسیقی در حومه مسکو شامگاه جمعه روی داد و به گفته مقام‌های روسیه شمار قربانیان به 137 کشته و بیش از 180 مجروح رسیده است. گروه داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. استانداری خوزستان روز دوشنبه همزمان با ادامه بارش‌ها در برخی مناطق این استان، ادارات 2 شهر اهواز و کارون را تعطیل اعلام کرد و در ادامه گفت که بانک‌ها و دستگاه‌های خدمت‌رسان مشمول این تعطیلی نمی‌شوند. بارش‌های روز یکشنبه در اهواز باعث آب گرفتگی بسیاری از معابر شهری شده و برخی رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از جاری شدن فاضلاب و سرازیر شدن آن به خانه‌ها خبر دادند. سازمان هواشناسی ایران همچنین علاوه بر خوزستان، برای استان‌های لرستان و کهگیلویه و بوی رحمت نیز هشدار قرمز صادر کرده و گفته است این مناطق تا روز چهارشنبه با رگبار شدید، باد شدید، سیلابی شدن رودخانه ها و بارش برف در ارتفاعات روبرو خواهند بود. اسناد منتشر شده در خصوص انتقال مالکیت یک باغ 4200 متری در کنار حوزه علمی قم، حوزه علمیه امام خمینی، به مؤسسه با سهامداری کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و پسرانش نشان می دهد که این ملک 150 برابر زیر قیمت فروخته شده. بنابر اسناد تازه‌ای که یاشار سلطانی روزنامه نگار منتشر کرده، باقی 1000 میلیارد تومانی با گرفتن مبلغ 6 میلیارد و 600 میلیون تومان از مالکیت حوزه خارج و به نام شرکت خانوادگی آقای صدیقی ثبت شده است. در این اسناد آمده که این مبلغ به صورت نقدی توسط جواد عزیزی و محمد مهدی صدیقی به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخت شده. امام جمعه موقت تهران پس از افشای موقت زمینخواری این گزارش را شرارت دشمن شادکن خواند و با ادعای اینکه امضایش جعل شده، هدف از این افشاگری ها را بی اعتقاد کردن مردم دانسته بود.
نسرین افشار بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. بازداشت 4 شهروند تاجیک به اتهام دست داشتن در حمله مرگبار در روسیه، افت بی سابقه ارزش پول ملی در ایران و احتمال وجود حیات در ابرهای سیاره زهره. اینها و بیشتر در دقایق پیش رو در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دادگاهی در مسکو شامگاه یکشنبه با صدور حکمی 4 مظنون متهم به اقدامات تروریستی در ارتباط با حمله به سالن کنسرت در حومه پایتخت روسیه را که 137 کشته بر جای گذاشت، برای مدت 2 ماه به بازداشت موقت فرستاد تا موعد محاکمه آنها فرا برسد. پس از آن روسیه از سربازانی که این مظنونان را دستگیر کردند تجلیل کرد، این در حالی است که شواهدی مبنی بر بدرفتاری با آنان هنگام بازداشت وجود دارد. مصطفی خلجی در این باره گزارش می‌دهد، با تأکید بر این موضوع که این گزارش حاوی جزئیاتی است که می‌تواند برای مخاطب آزاردهنده باشد.
دادگاه منطقه باسمانی اسامی این 4 مظنون را محمد صابر فیزوف، مراد علی رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین و دلیرجان میرزایوف اعلام کرد و افزود که همگی شهروندان تاجیکستان هستند. به گفته این دادگاه 3 متهم از میان این 4 متهم بازداشت شده اعتراف کردند که مجرمند. بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، فیزوف مستقیم از بیمارستان به دادگاه آورده شد و در حالی که روی ویلچر نشسته بود، در سراسر محاکمه چشمهایش بسته بود. چندین بریدگی روی سر و صورت او وجود داشت و پزشکان همراه این متهم در دادگاه حضور یافته بودند. برای متهمان که با کبودی و لکه‌های خون روی صورت متورم خود در دادگاه حضور یافته بودند، مترجم روسی آورده شده بود. دور سر و صورت رجب علیزاده که گفته می‌شود مأموران امنیتی روسیه هنگام دستگیری یکی از گوش‌هایش را بریده‌اند، باند پیچی شده بود. اما هنوز مقامات روسیه به طور رسمی بریده شدن گوش او را تایید نکردند. عکس‌های پزشکی قانونی ارائه شده در دادگاه سمت آسیب دیده سر او را نشان نمی‌داد. بازپرسان بر لزوم محرمانه بودن تحقیقات و تضمین امنیت شرکت کنندگان در دادگاه و بستگانشان و نیز غیر علنی برگزار شدن جلسات دادگاه تاکید کردند. در بخشی از این محاکمه که محرمانه نبود، اعلام شد که آدرس محل اقامت میرزایوف در نووسیبیریسک روسیه ثبت شده و او 32 ساله و متأهل است و 4 فرزند دارد که کوچکترین آنها 2 قلوهای 18 ماهه هستند. این 4 نفر جزء 11 نفری هستند که مقامات روسیه میگویند در ارتباط با حمله روز جمعه بازداشت شدند. پس از بازداشت این متهمان، مقامات روسیه از 2 واحد مستقر در غرب منطقه بریانسک که هم مرز با اوکراین و بلاروس است، به دلیل نقش آنها در دستگیری این مظنونان قدردانی کردند. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که جایزه دولتی شجاعت و افتخار نظامی توسط 1 مقام نظامی در پایگاه این یگانها به مسئولانشان اهدا شد. این در حالی است که علاوه بر ظاهر این متهمان در دادگاه، کانال‌های تلگرامی روسی که ادعا کردند با مأموران امنیتی ارتباط دارند، ویدیویی را منتشر کردند که در آن مردانی را نشان می‌داد گوش رجب علیزاده را می‌برند و سعی می‌کنند او را مجبور به خوردن آن کنند. این مردان همچنین او را تهدید به قطع اندام تناسلی‌اش کردند. بر اساس گزارش یک خبرگزاری روسی، این ویدیو ابتدا توسط کانال‌های تلگرامی مرتبط با گروه واگنر منتشر شد.
گزارشی بود از مصطفی خلجی. اما در همین باره گفتگویی داشتم با مؤمن احمدی، خبرنگار سرویس تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و نخست از او درباره هویت افراد بازداشتی در روسیه پرسیدم.
مقامات روسیه رسما این اعلان کردند، ولی شک و تردیدهای زیاده در مورد شیوه بازداشتی اونها وجود دارد و من تمامی نوارهایی که از رفتی بازداشتی اونها در شبکه های اجتماعی و رسانه های روسیه گذاشتند دیده می شد که اصلا مثل به نظر می رسید که اینها خبر ندارند چی می گذارند.
تصاویری که از اینها در اون محوطه که به ظاهر دادگاه هست منتشر شده، اینها را به به شکلی بسیار زخمی و یکی از اینها حتی انگار که بیهوش هست در جلسه.
بله، در نواری که در شبکه‌های اجتماعی روسیه نشر شد دیده می شود که یک افسر روس گوش یکی از اونها را میبره و در دهانش میگذاره، با بدن اون دیگران برق گذاشته میشود و اون نوارهایی که دایش منتشر کرد، واقعا در اون نواری که دایش منتشر کرد حملوران با زبانی تاجیکی حرف میزنند و لباسی اون دو نفری بازداشت شده با لباسی که در نوار دایش دیده میشود مانندی دارد. اما با وجود این، از تجربه دایش میبینیم که به اصطلاح سربازان دایش جنگ میکنند تا کشته شوند و از روی اون عقیده اشتباهی که دارند فکر میکنند با بیشت میروند. اما ما با کارشناسانی که صحبت کردیم در رفتار و اعمال این جوانان اون حرکات دایشی به اصطلاح دیده نمیشد، چون اینا نه کمربند انتحاری داشتن با خود، نه زمانی بازداشت مقاومت کردند. شک و تردیدها از اون پیدا شد که روسیه یک روز پیش مقامات روس اعلان کردند و عکس 3 نفر گمانبر نشر کردن و بعدن معلوم شد که اون 3 نفری که روسیه در روز اول گفتن گمانبران اصلی حمله این هستن، اونا در تاجیکستان قرار دارن و چند هفته پیش از این حمله به تاجیکستان آمده بودند. از این رو بسیار مشکوک است اظهارات روسیه و شبکه‌های تاجیکی را که من پیگیری می‌کردم، کسی باورشون نمی‌شود که این افراد بازداشت شده رفته آدم کشته باشند.
من یک گزارشی رو می‌خوندم که در اونجا اشاره شده بود که حدود 1 میلیون شهروند تاجیک در روسیه زندگی می‌کنند. این تحولات چه تأثیری بر روی این 1 میلیون تن داره؟
تأثیر خیلی بد دارد، چون حدود 1 میلیون تن از شهروندان یا زادگان تاجیکستان در اونجا است. قشر زیادش رابطه های خیلی زیچ از زمان شوروی داشتند و اونجا شهروند روسی هم هستند همزمان، چون روسیه یک کشوری هست که در اونجا نژاد پرستی خیلی رشد یافته است و رسانه های روسیه هم نژاد پرستی را زیاد تبلیغ میکنند. تاجیکایی که خانه های اجاره داشتند از اونجا بیرون میشوند، تاجیکایی که راننده تاکسی بودند اونا به ما گفتند که وقتی درخواست میتن و ما نزدیک میشوند میبینن که ما تاجیک هستیم، دست میکشن از اون. یک قهوخانه مربوط به تاجیکا در یکی از شهرهای روسیه روز گذشته آتش زده شد، 10 نفر تاجیکا را در خیابان جوانای روس لاتوکوب کردند. یعنی مطبوعات روسیه و مقامات روسیه اینا به شکل نژاد پرستی پوشش میتن که بسیار پیامدش بالای اون مهاجرای تاجیک یا زادگان تاجیک که شهروندی روسیه دارن خیلی بد است.
مؤمن احمدی بود، خبرنگار سرویس تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
همزمان با عید پوریم یهودیان، رسانه‌های ایران تصاویری منتشر کردند که جمعی از هواداران حکومت را در برابر آرامگاه استر و مردخای در همدان در حال آتش زدن پرچم اسرائیل نشان می‌دهد. در اسرائیل اما بنیامین نتانیاهو به مناسبت همین عید به میان سربازان رفته و گفته است که ارتش این کشور در مسیر آنچه که او پیروزی مطلق بر گروه افراطی حماس خوانده حتماً وارد رفح خواهد شد. این در حالی است که کامالا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته که حمله احتمالی اسرائیل به رفح با تبعات روبرو خواهد شد و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم هشدار داده که کوچاندن افراد از رفح جنایت جنگی است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
در حالی که ارتش اسرائیل آماده ورود به رفح می شود، کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا گفته است که حمله احتمالی اسرائیل به رفح با تبعات روبرو خواهد شد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم هشدار داده که کوچاندن افراد از رفح جنایت جنگی است. کاملا هریس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه 5 فروردین در مصاحبه با شبکه NBC گفت واشنگتن بارها تصریح کرده که هر گونه عملیات عمده نظامی در رفح یک اشتباه بزرگ خواهد بود.
We have been clear in multiple conversations and in every way that
ما در گفتگوهای متعدد به وضوح گفتیم که هر گونه عملیات نظامی بزرگ در رفح یک اشتباه بزرگ خواهد بود. حدود 1.5 میلیون نفر در رفح هستند، چون به اونها گفته شده که اونجا برن. من نقشه ها رو مطالعه کردم. جایی برای رفتن اون مردم وجود نداره.
بیش از 1,400,000 نفر از ساکنان نوار غزه برای فرار از حملات ارتش اسرائیل به رفح پناه بردند. پس از پخش مصاحبه خانم هریس، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بار دیگر تاکید کرد که ارتش این کشور در مسیر آنچه که او پیروزی مطلق بر گروه افراطی حماس خوانده، حتما وارد رفح خواهد شد. او که به مناسبت جشن یهودی پوریم به میان سربازان رفته بود، گفته که نمیتوان شر مطلق را با رها کردن آن در رفح شکست داد. آمریکا در هفته‌های اخیر بارها هشدار داده که با حمله زمینی اسرائیل به رفح بدون طرحی معتبر برای حفاظت از جان غیر نظامیان مخالف است. با این حال اسرائیل میگوید که رفح به عنوان آخرین سنگر حماس در غزه محل استقرار 4 گردان این گروه افراطی است. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. به رغم تنش‌ها میان دو کشور درباره رفح، یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، یک شنبه وارد واشنگتن شده است. همزمان امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، روز یکشنبه در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو گفته است که هر گونه انتقال اجباری افراد از رفح جنایت جنگی است. بنابر اعلام دفتر رئیس جمهور فرانسه، او در گفتگو با نخست وزیر اسرائیل، تصمیم دولت این کشور مبنی بر تصرف 800 هکتار از زمینهای کرانه باختری برای ساخت شهرک‌های جدید را به شدت محکوم کرده. آقای مکرون همچنین گفته که فرانسه قصد دارد نامه پیشنهادی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه دهد که خواستار آتش‌بس فوری و پایدار است. اسرائیل در پاسخ به یورش 15 مهر گروه افراطی حماس به خاک این کشور که نزدیک به 1200 کشته و بیش از 240 گروگان در برداشت، عملیات گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه آغاز کرده است. جنگ بیشتر مناطق غزه را ویران کرده و به گفته سازمان ملل و نهادهای امدادی فاجعه‌ای بشردوستانه را رقم زده است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، روز دوشنبه از اسرائیل خواست تا موانع باقی مانده را برای ارسال کمک‌های بشر دوستانه به مردم غزه از میان بردارد.
The suffering must end. Palestinians in Gaza desperately need what has been promised.
او در یک کنفرانس مشترک با سامح شکری، وزیر خارجه مصر، خواستار آتش‌بس فوری بشردوستانه در غزه و ارسال کافی کمک‌های بشردوستانه به مردم در منطقه محاصره شده است. بنابر اعلام مقامات فلسطینی، 6 ماه جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه تاکنون بیش از 32,000 کشته و بیش از 74,000 زخمی بر جای گذاشته است. تلاش کشورهای میانجی به رهبری آمریکا برای دستیابی به آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسرائیلی در دوحه پایتخت قطر ادامه دارد، اما تاکنون بی نتیجه مانده است.
فرشته قاضی گزارش می‌داد.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
در ایران سقوط ارزش پول ملی باز هم رکورد زد. هر دلار آمریکا روز دوشنبه با نرخ بیش از 61600 تومان معامله شد. ساعتی پیش درباره دلایل این افزایش بی سابقه با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در امارات متحده عربی، گفتگو کردم.
دلیل مشخصش اینه که در اقتصاد ایران و به طور کلی در حکمرانی ایران، اون اتفاقی که باید رخ بدهد تا سرمایه گذار و حتی سرمایه گذاران خرد و مردم مطمئن شن نسبت به آینده اقتصادی خودشون و به وضعیت کشور، اون اتفاقات رخ نداده، چه در بعد بین المللی و خارج از مرزهای ایران در منطقه و حتی فراتر، و چه در داخل در حوزه تصمیم گیری و سیاست گذاری های اقتصادی و حتی میخوام بگم اون رویکرد اجتماعی که حکومت دنبال میکنه مثلا در مورد حجاب، همه اینها تأثیر خودش رو میگذاره، نگرانی ایجاد میکنه در بین مردم. مثلا همین ترکیبی جدیدی که به مجلس راه یافته، ترکیبی از افراد تازه به دوران رسیده، فاقد تخصص، فاقد دانش و فاقد عقلانیت، خب این یک نگرانی به مردم میده. در 4 سال آینده اینها قانونگذار خواهند بود و خروجی مجلس‌های دست و پا شکسته که اندک عقلانیتی هم درش وجود داشت، نقطه‌ای که امروز درش ایستادن مردم و خدا میدونه خروجی این مجلس و این دولت چه خواهد بود. بنابراین تمام اینها در کنار هم باعث میشه که مردم تمایل داشته باشن ریال خودشون یا یه سری دارایی‌های دیگر خودشون رو تبدیل بکنن به اقلامی مثل دلار، مثل سکه، تا بتونن حداقل ارزش داراییشون رو حفظ بکنن از این طریق.
یکی از دلایلی که برای افزایش بی سابقه نرخ ارز در ایران اعلام شده، افزایش تقاضا در روزهای نوروز و خب بسته بودن صرافی‌ها هست. آیا این به این معناست که میشه انتظار داشت بعد از نوروز قیمت دلار تا حدی پایین بره؟
به باور من شاید دلار بعد از تعطیلات یک مقدار از اون شتاب اولی افزایش قیمتش گرفته بشه، اما هر گونه انتظار کاهش قیمت بلا موضوع هست به طور کلی، چون عرض کردم یک نگرانی هایی وجود داره. و در کنار این ما فراموش نکنیم جمهوری اسلامی در حال حاضر و در ماه‌های گذشته مخصوصا ناتوان بود از تأمین ارز واحدهای تولیدی، تأمین ارز واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه، و در آخرین روزهای سال گذشته اعلام شده طرف اتاق بازرگانی ایران که بانک مرکزی جیره‌بندی کرده ارز سال آینده رو، و وزارت کشاورزی و صنعت معدن تجارت و وزارت بهداشت حتی دارن دستورالعمل‌های سختگیرانه رو تدوین می‌کنند که بتونن این سهمیه جیره‌بندی شده رو به اقلام بسیار ضروری تخصیص بدن. خب این نشون میده که برآورد خود حاکمیت هم برای سال جاری که وارد شدیم اینه که تحریم‌ها ادامه خواهد داشت، منابع ارزی کم هست، فشار تقاضا برای ارز وجود خواهد داشت، و در این شرایطی که عرض کردم چشم‌انداز مثبتی هم وجود نداره، قاعدتا انتظار کاهش قیمت دلار انتظار عبثی خواهد بود. روند روبه رشدش رو هم دلار ادامه خواهد داد و ما باید منتظر فتح کانال‌های بالاتر و ثبت قیمت‌های جدید در حوزه دلار هم باشیم.
همین اتفاقا نکته‌ای که شما اشاره کردید درباره ثبت قیمت‌های بالاتر برای دلار، از مدتی پیش گمانه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود مبنی بر اینکه نرخ دلار در ماه‌های بعد از نوروز به شدت بالا خواهد رفت، تا از نرخ 100 هزار تومان برای هر دلار آمریکا بعضی جاها یاد کرده بودند. آیا یک چنین انتظاری واقع گرایانه است؟
در اقتصاد ایران میشه گفت محتمله. اقتصادیه که فاقد عقلانیت، فاقد تصمیم گیری درسته و متأثر از عوامل متعددیه. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید میتونه تأثیر بذاره، افزایش مناقشات منطقه‌ای و جنگی که شروع شده، حتی همین عزمی که دولت اسرائیل برای حمله به رفح داره، خود این آغازش میتونه تأثیر بذاره. عوامل بسیار زیادی از درون و بیرون تأثیر میذاره بر بازار نرخ ارز و به نظر من میشه تصورش رو کرده با یک اتفاق شاهد جهش قیمت دلار باشیم. فراموش نکنیم 2 سال پیش یک تیمی از سازمان برنامه هم یک برآوردی کردن و قیمت دلار رو بالای 200 هزار تومان ارزیابی کردن، در صورتی که شرایطی که اون روز وجود داشت و همچنان ادامه داشته تداوم داشته باشه و دولت رئیسی در مسند باقی بمانه. این اتفاق افتاد، تنها نکته‌ای که حل شد حذف اون کارشناسان و اون گزارش بود، ولی بازار همون مسیر رو داره طی می‌کنه. در مقاطعی بانک مرکزی ارز پاشی می‌کنه در بازار امارات، در بازار دبی، در داخل، و می‌تونه این روند رو یک مقدار به تأخیر بیاندازه، ولی اون قیمت‌هایی که شما هم اشاره کردید دور از ذهن به هیچ عنوان نیست.
گفتگوی من بود با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی در امارات متحده عربی، درباره رکورد زدن پول ملی در ایران که روز دوشنبه با نرخ هر دلار آمریکا 61600 تومان معاوضه شد. اما خب همچنان نوروز، بله دلار گرون شده، خبرهای بدم متاسفانه مثل همیشه کم نیست، ولی نوروز ادامه داره، زندگی ادامه داره، و به همین مناسبت بشنویم پیام نوروزی چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا رو که برای شما پیامشون رو ضبط کردن.
نگین صادق‌پور هستم. نوروز را به تمام فارسی زبانان و تمام کسایی که نوروز را جشن میگیرند تبریک میگم. امیدوار هستم که سال پیش رو سال پر از خبرها و اتفاقات خوش برای همه ما باشه. نوروزتان پیروز.
علی شیبانی هستم. سلام، سال نو همه تا مبارک.
جمشید زندم، بایراموز مبارک اولسون و هر جنوز بهار اولسون.
من هانا کاویانی هستم و امیدوارم که سال پیش رو براتون پر از روزهای خوب، پر از نور و پر از آرامش باشه.
سال نو مبارک. من اندره سیلوست هستم. امیدوار هستم که امسال سال بسیار خوب برایتون باشه.
بله، پیام نوروزی چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا بود. احتمال وجود نشانه‌های حیات در ابرهای سیاره زهره سوالی است که مدت هاست دانشمندان را به خود مشغول کرده و حالا مطالعه‌ای تازه نشان می‌دهد که دست کم یک قدم دیگر به یافتن پاسخی برای این سوال نزدیک شده ایم. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
وقتی صحبت از حیات فرازمینی پیش می آید، تصور ما اغلب زندگی بر روی سطح سیارات دیگر است و با این پیشفرض سطح سیاره زهره با میانگین دمای 462 درجه سانتیگراد محیطی بسیار خشن برای حیات است. اما اگر قدری از سطح زهره بالاتر برویم، دما به طرز چشمگیری کاهش پیدا می کند و در لایه‌های ابری آن و در ارتفاع حدود 48 تا 60 کیلومتری دما با دمای موجود در سطح زمین تطبیق پیدا می کند. همین نکته بسیاری از سیاره شناسان را مدت هاست مشغول کرده که ببینند آیا می توان نشانه هایی از حیات را در ابرهای زهره پیدا کرد؟ با این حال باور غالب این بوده که ابرهای زهره به دلیل ترکیبهای شیمیایی حاوی اسید سولفوریک غلیظ که حلالی بسیار تهاجمی است نمی تواند میزبان حیات باشد. اما در مطالعه تازه که نشریه علمی آستروبیولوژی منتشر کرده، گروهی از دانشمندان 20 اسید آمینه با خاستگاه زیستی را در محدوده غلظت و دمای اسید سولفوریک های ابرهای زهره بررسی کردند و دریافتند که ستون فقرات 19 اسید آمینه پس از 4 هفته دست نخورده باقی مانده است. پروفسور سارا سیگر از دانشگاه MIT میگوید نتیجه این مطالعه نشان می‌دهد اسید آمینه های با خاستگاه زیستی که عامل شکلگیری حیات بر روی کره زمین هستند در اسید سولفوریک پایدارند و این یافته برای بررسی ایده امکان وجود حیات در ابرهای زهره بسیار جالب توجه است. جستجوی حیات در ابرهای زهره در سالهای اخیر شتاب بیشتری گرفته. در شهریور سال 1399 گروهی از دانشمندان بریتانیایی موفق به کشف فسفین در ابرهای زهره شدند. فسفین گاز سمی است که توسط میکروب‌ها که موجوداتی زنده اند تولید می‌شود و وجود آن به خصوص در حجم‌های وسیع یکی از نشانه‌های وجود حیات در سیارات دیگر در نظر گرفته می‌شود. با وجود این شواهد و یافته اخیر دانشمندان، بار دیگر سؤالی قدیمی به محافل علمی بازگشته است. آیا زهره که آن را خواهر زمین می‌خوانند، می‌تواند میزبان حیات باشد؟ در جستجوی پاسخ، دانشمندان در حال برنامه‌ریزی چند مأموریت فضایی به سمت این سیاره هستند. کاوشگری که در سال 2025 قرار است به سمت زهره پرتاب شود، می‌رود تا از میان ابرهای زهره گذر کند و شیمی آنها را برای یافتن نشانه‌هایی از مولکول‌های عالی تجزیه و تحلیل کند. به این ترتیب شاید آنچه که انسان بر روی سطح سیارات به دنبالش می‌گردد، سرانجام روی ابرها پیدا شود.
و با این گزارش اردشیر طیبی، به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه که شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما به یکی از این دو روش در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با این شماره 20420-725-973-0 و در پیام رسان تلگرام با شناسه تماس فرداگرام. نوروزتون بار دیگر پیروز.